بعد از آنی که بیاناتی فرمودند و مطلقات زمان را بیان فرمودند، آیه مبارکه اعتداء را بیان فرمودند، وارد میشن به حاصل کلام. میفرما حاصل کلام این است که در هر موردی که اجماع قائم شده است بر این که یضمن بالمثل، بایستی مثل داده بشود، و در جایی در هر موردی که اجماع قائم شده است به این که یضمن بالقیمه، باید قیمت داده بشود. بعد در جایی که شک است که آیا مثلیست یا قیمی، در مورد شک تفصیل میدن اگر چنانچه مماثل او در خارج به تمام مالیت طالب را داشته باشد بایستی مثل بداده بشه، و اما در جایی که مشکوک از مثلی و قیمی لکن مثل اختلاف دارد با طالب در قیمت، میفرمان یلحق بالقیمی. این فرمایش. اما در موردی که اجماع هست بر این که یضمن بالمثل، اونجا میفرمان اگرچی هم تفاوت در قیمت داشته باشد معدالک مثل داده میشه، که نظر شریفشون این است که چون اجماع قائم شده است از قیام اجماع ما استکشاف می کنیم که تفاوت قیمت ضرر ندارد، و به عبارت اخرى ما اون عمومی که استفاده شده بود از آیه مبارکه یا و همچنان دلیل بر متقدم که اطلاقات زمان است، او را به اجماع در موردی که تفاوت قیمت دارد به اجماع تخصیص میدیم، که اگرچه مقتضای اون دو دلیل این بود که مماثل من جمیع الجهات بوده باشد حتی از حیث مالیت، ولی به مناسبت اینکه اجماع قائم شده است به اینکه یضمن بالمثل، ما بگیم تفاوت قیمت مضر نیست، تخصیص میدیم اون عموم را به واسطه این اجماع. علاوه بر این میفرمان مضافا بر اینکه از روایاتی که وارد شده است در اینکه اگر دراهمی دراهمی را سلطان اسقاط کرد و رواج نداشت، معذالک اون دراهم اولیه‌ای که انسان ضامن اونها شده بود اونا را باید بدهد، با این که تفاوت قیمت هست با این دراهم فعلی، با دراهمی که قرض کرده بود بین هوا تفاوت قیمت هست، چون اون دراهمی که گرفته بود اون در موقعی بود که رواج داشت، مالیت زیادی داشت، حالا که سلطان اونا را القا کرده است و اسقاط کرده است لا محاله مالیت اونها کمتر شده است، از بین نرفته مالیت شد، چون درهم از نقره است دیگه مالیت دارد، ولی این تفاوت قیمت پیدا کرده است، که پس در مواردی که اجماع قائم به مثل است اگرچه تفاوت قیمت داشته باشد و هنوز از مالیت ساقط نشده باشد، مانند دراهمی که سلطان اونا را اسقاط می کند مالیتش فی ذاته که نقره است محفوظ است، لکن مالیتش کمتر شده است، بین روایات دلالت می کند به این که مثل را انسان بدهد اگرچه قیمتش کم شده است. روایت را بخوانم. وسائل در ابواب صرف است، در کتاب صرف، در ابواب صرف، در باب بیستم. صحیحی که از شیخ است روایت می کنم به سند صحیح از یونس ابن عبد الرحمن قال کتبت الى ابو الحسن رضا صلوات الله علیه انه کان لی علی رجل عشرت دراهمه، طلب داشتم، 10 درهم طلب داشتم. و این سلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم و اعلا من تلک الدراهم، اعلا من تلک الدراهم الاولا و لها اليوم وضیعتون. اون دراهم اولیه نه، این کمی دارد، مالیتش کمتر شده چون رواج بازار دیگه نیست. فایو شیئن لی علیه، من که دراهم اولیه را طلب داشتم، حالا همون دراهم اولیه را باید بگیرم یا دراهم فعلیه را؟ فایو شیئن لی علیه الاولا التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازه السلطان فكتب سلام الله عليه لك الدراهم الاولى. با اینکه اون دراهم اولیه مالیتش کمتر شده است، در این حال بفرمان که هم دراهم اولیه درهم هم که مثلیت داره دیگه، در مثلی مثل داده می شود اگرچه قیمتش کمتر شده باشد. باز روایت دیگر که به سند صحیح هست که باز شیخ روایت می کند از عباس بن صفوان قال سأله معاویه بن سعید عن رجل استقرض دراهمه عن رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت و لا یباع بها شیئون ال صاحب الدراهم الدراهم الاولى او الجائزة التي تجوز بين الناس. دراهمی که روحال رواج دارد. فقال سلام الله علیه لصاحب الدراهم الدراهم الاولا. این دو روایت هست مشهورم، این دو روایت عمل کرده. بعد شیخ می فرمان فتعمل، احتمال می رود که اشاره باشه فتعملشون به این که در مقابل این دو روایت یک روایت دیگری هست به این که همون دراهم فعلیه را باید بدهد. اون روایت اینه، کافی روایت میکنند. این سندی که کافی دارد سند صحیح هست، ولی شیخ هم همین روایت روایت می کند، سندی که شیخ روایت می کند ضعیف است، چون سهل بن زیاد در سندش هست. سند سهل بن زیاد هم که مشهور این است که ضعیفه، ولی اون بعضی توفیقش کردن، ولی مشهور و ضعیفشه. لیکن سندی که کافی روایت می کند نه، خیلی معتبره، بسیار خوب است. قال کتبتو، اینم از یونس، از یونس ابن عبد الرحمن که سند کافی به یونس بن عبدالرحمن سن به سند صحیح قال کتبت الى رضا سلام الله علیه ان لی علی رجلین 3000 درهم 3000 درهم. اون روایت قبلی 10 درهم بود، اینجا 3000 درهم. ان لی علی رجلین 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام. اون وقتی من گرفتم، اون وقتی که من طلب داشته و بشتاده بودم، دراهمی بود که ما بین مردم خرج میشد. و کانت تلک الدراهم، یعنی اون دراهمی که من بشتاده بودم، تنفق بین الناس تلک الایام، خرج میشد. ولیست تنفق الیوم، امروز دیگه اون نه به خرج نمیشه، اون دراهم به خرج دیگه خرج نمیشه. فلی علیه تلک الدراهم به اعیانها او ما ينفق اليوم بین الناس. همون دراهم اولیه‌ای که بشتاده بودم اون را ازش بگیرم یا اون دراهم میره بگم که حالا خرج میشه. صحبت این دیگه نشده که سلطان این اسم اسقاط کرده الله بود، حالا علایه حال اینجور است که اون درامی که منش دادم به خرج میشد، حالا به خرج نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ اون چرا رو دیگه ندارد که سلطان اسقاط کرده، ظاهر اینست که باید سلطان اسقاط کرده باشه. قال فکتب سلام الله علیه الیه لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. همینجور که اون دراهمی که بهش دادی خرج میشد، حالا دراهمی که خرج میشه میگیری. این روایت معارض با اون دو روایت هست. صاحب حدایق از بعضی نقل میفرماد به این که این روایت را تضعیف کرده هم، ظاهری رست که اون بعضی که تضعیف کرده هم نگاه به تهذیب کرده هم، در تهذیب از سهل ابن زیاد است و خوب ضعیف، ولی به اگر به کافی نگاه بکرده بودن که نصحی هست. پس ممکن است که فتعمل اشاره بشد به این که این دور این روایاتی که در مورد اسقاط سلطان است معارض داره، ممکنه که نظرشون در فتعمل به این باشد. اما جمع بینهما به چیست؟ خب این در گمان میکنم صاحب جواهر اینجوری فرمود که اون روایت معرضن عن، اون روایت کافی معرضن عن هاست و غیر از صدوق کسی عمل نکرده است و عمل مشهور به این دوتاست و پس اون خرم اون دوتا معتبر. گمان میکنم چینین گفت از صاحب جواهر. ولی احتمال میدهم اگر چیزی ندیدم کسی که بگفته باشد، ولی احتمال میدهم جمع بینهما به این نسق باشد که در اون روایت یونسی که از حضرت امام رضا علیه السلام بود 10 دراهم بود. در 10 دراهم تفاوت مالی خیلی کم است، لذا میفرمان که هم دراهم اولیه. اما این 3000 درهمه به واسطه خرج نشدنش لامحاله مالیت زیادی ما به تفاوت خواهد بود. از این جهت فرموده باشم به این که این خسارت مالی این اندازه این دیگه قابل نیست که سر اغماز ازش بشد، پس دراهمی باشه که این فقط یوم باشه. دل جمدال کن علایه فعلا نظر ما این بود که روایت را بگیم که شیخ اون روایتی که فرموده چی بود گفته. جمع هم تصور میکنم اینجور که گفته به این جمع بشه بلجمه. بعد شیخ وارد میشه به این که اگر اختلاف قیمت، اگر اونجایی که اجماع بود به این که قیمیز قیمت و اگر در معشکه آیا این مثلیست یا قیمی، اجماع دیگه در بین نداریم، نه بر مثلیتش اجماع قائم شده است نه بر قیمیتش، مردد بینه ماست. شیخ همجور که عرض کردم تفصیل میده، اگر تساوی در قیمت داشتند این مثل با طالب تساوی قیمت داشت، اختلاف قیمت نداشتند، این الحق بالمثلی. باز نظرشون به همون است که قبلا فرمودند، به این که هر عامی که تخصیص داده بشود به مجمل و اون مفهوم و مفهومی که مجمل است اونم دائره بین اقل و اکثر باشد، در مقدار متیقن تخصیص داده میشد، در زائد بر او تمسک بر عام میشود، در اینجا هم اجماع قائم شده است. مقتضای آیه مبارکه عموم عامی که به دست داشته این بود که کل طالبین یز منو بمثله، این عامی ما بود که استفاده کرده بودیم از آیه مبارکه. این تخصیص خود به قیمی که القیمی یز منو به قیمته، مفهوم قیمی مردد بود تا اون جایی که یقینا قیمی است، اجماع بر قیمیتش هست، او خارج میشه. در موردی که اجماع بر قیمیتش نیست تمسک به عام میشود. پس در موردی که شک داشته باشه به اینکه این مثلیست یا قیمی و قیمت هر دو هم تساوی داشته باشد، لا محاله، ما تمسک به عام میکنیم و میگیم که یلحق بالمثلی و میگیم که باید مثلش را بدهد. و اما در جایی که اختلاف قیمت داشته باشن، توجه کنید که در اون جایی که اختلاف قیمت داشته باشن مثل موجود است ولی اختلاف قیمت دارد با طالب، می فرمان که یلحق بالقیمی. خب رو با ما به نظر می رسد یا خب تباسکه با هم چرای نکنی نمی کنن. سر این که در اینجا تباسکه با هم نمی کنن این است که در قبلا چند سطر قبل فرموده بودن و این که اگر مثل در قیمتش تنزل داشته باشد اون مثل معتبر دیگری بجد که مماثلت باید در همه جهت باشه، هم در جهت حقیقت که نداتیات است و هم در جهت مالیت. پس در جایی که شک داریم که قیمی است یا مثلی و این مثل کمتر از قیمتش از طالب، در اینجا نتوان گفت به این که یلحق بالمثل تمسک به عام نمیشه کرد، چون در عام ما مقتضی این بود که مماثله بین جمیع الجهاد حتی من حیث المالیه، و فرض ما این است که اختلاف قیمت دارد، این مثل کمتر از مالیتش کمتره، پس مماثله به قول مطلق نیست، لذا این است که تمسک به عام نمیتونه بکنی. حالی که نکه تمسک به عام نکردی لا محاله، در خارج به وجدان عقلی اون مالک که امر مالک دائره بین این که مثل را که کمتر از مالیتش بگیرد یا قیمتی که مطابق طالب است او را بگیرد، وجدان عقلی او اقتضا می کند به این که به قیمت را بگیرد. ولا محاله، اگر چنانچه این مالک راضی به قیمت شد موجب میشه بی که یقینه به فراغ ذمه پیدا کند ضامن، لذا این است که یلحق بالقیمی. این غایت اون چیزیست که کلام شیخ را تفسیر کنند. ولی در اینجا ابتداءً بعد بحول الله وارد میشه بحثی بیست به ملخص اون چه که حقیقت امر است باید گفته میشه به اون وارد میشه انشاءالله. حالا فعلا در راجع به کلام شیخ حرف میزنه. این که فرمودن اگر این مشکوک شد به سریت و قیمتش و اختلاف قیمت داشتن یلحق بالقیمی، اگر چنانچه ما بینهما ترافع شد بین که ضامن این بگد من هم مثل را و هم قیمت را نزد تو بیارم و ذمه من یقینا فارغ میشه، بگید که من احضار کرده بردارم و به تو اختیار نمیدم به این که به وجدان عقلی خودت چه قیمت زیادی رو بگیری، به تو اختیار نمیدم، ترافع کردم. وقت به چی میزان این یلحق بالقیمه دیگه وجهی ندارد، بلکه میبایزن ترافع کنن لدن حاکم، بجن که اون مرجع در تخاصم است و قرار حاکم هم چیکار میکنم. وقت در سابقه گفتیم که حاکم عرض کنم که قرعه بیزنه بین آما یا پرزه حلا قول بعد صلح قهریست که بین آما قهره صلح بده، اما مجرد این که در به وجدان عقلی او اختیار خواهد کرد قیمت زیادی را، این موجب نمیشه به این که بدتن حکم فرمودن شیخ به این که یلحق بالقیمی، یعنی الحاق بقیمی از باب این که او وجدان عقلی خود زیاد قیمت زائد را اختیار می کند مربوط به این نیست که حکم شرعی این باشد که این حاق بقیمی بشد، بلکه در صورتی که اگر ترازی بین هما باشد به مراز به رضا هما این عرض کنم که یعخذ بالقیمه و تفرق ذمته، اما اگر او رضایت پیدا نکرد و به اقتضای تکلیف شرعی او که امر دایر بین المثل است که قیمتش کم است و بین القیمت است که به بین القیمت قیمتی که مساوات دارد، مقتضای قاعده اشتغال این است که هر دو را احضار کند. بعد از آن که هر دو را احضار کرد ترافع کردند و ترازی بین هما نشد، مرجع حاکم است و کذا. پس حکم فرمودنشو به این که یلحق بالقیمی وجهی ندارد. علاوه بر وقت داریم بگم